سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. We know precisely who conducted these attacks was Iran. وزیر خارجه آمریکا میگوید درباره مسئولیت ایران در حمله به عربستان اجماع وجود دارد. پنتاگون میگوید با ریاض بر سر مقابله با تهدیدات از مرزهای شمالی عربستان رایزنی خواهد کرد. و ایالات متحده برای سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف به نیویورک روادید صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ابوظبی گفت بین کشورهای منطقه درباره مسئول بودن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اجماع وجود دارد و به گفته او تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد. مایک پومپئو پس از دیدارهای دو روزه‌اش با رهبران عربستان و امارات گفت در جهت تشکیل ائتلافی برای صلح تلاش می‌کند و واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است. او اظهار امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران هم در نگاهش بر همین منوال باشد.
من برای دیپلماسی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی باقی مانده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از این گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان به ایران حمله کنند، جنگی تمام عیار روی خواهد داد. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که پس از حملات شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان بر سر خطراتی که از شمال مرزهای پادشاهی سعودی را تهدید می‌کند، به ریاض مشاوره خواهد داد. جاناتان هافمن سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه تأکید کرد که ارزیابی‌های عربستان درباره حمله به تأسیسات نفتی آرامکو هنوز در جریان است، اما نشانه‌هایی برای مقصر شناختن تهران وجود دارد. عربستان روز پنجشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر اینکه سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی این کشور ایرانی هستند، این حمله را یک حمله تروریستی سازمان یافته توصیف کرده است. ایران دست داشتن در این حملات را رد کرده و می‌گوید حوثی‌ها به عربستان حمله کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحقیقات در مورد حادثه حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان باید بی‌طرفانه باشد. به گفته آقای لاوروف اتهام زنی بر اساس اطلاعات تایید نشده صرفاً به تشدید تنش منجر می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز روز گذشته درباره عاملان حادثه حمله به تأسیسات نفتی عربستان خواستار تحقیقاتی جامع، بی‌طرفانه و منصفانه درباره این حادثه شد. ایالات متحده روادید سفر به این کشور را برای شرکت حسن روحانی و محمد جواد ظریف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته صادر کرد. محمد جواد ظریف قرار است امروز جمعه راهی نیویورک شود. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند این سفر ممکن است به دلیل عدم صدور روادید انجام نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گفته بود نشست سازمان ملل مهم است و نمی‌خواهد برخی از آن محروم شوند، ولی تصمیم گیری در این باره به خود مقامات ایرانی بستگی دارد. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که نتوانست در انتخابات پارلمانی اسرائیل اکثریت آرا را به دست آورد، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد و بنی گاتنز مهمترین رقیب سیاسی خود را به همکاری دعوت کرد.
بنی، ما باید به زودی یک دولت ائتلافی گسترده تشکیل دهیم. ملت انتظار دارد که هر دوی ما مسئولیت خود را نشان دهیم و به همکاری‌هایمان ادامه دهیم.
با وجود این درخواست، آقای نتانیاهو بنی گانتس رهبر بلوک موسوم به آبی و سفید که 33 کرسی را در پارلمان 120 نفره اسرائیل کسب کرده، اعلام کرد می‌خواهد دولتی به ریاست خودش تشکیل دهد.
من قصد دارم یک دولت لیبرال ملی را تشکیل دهم، دولتی که اراده مردم و وعده های اصلی ما به مردم را آشکار کند.
به رغم این پاسخ منفی بنی گانتس، بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه بار دیگر گفت آماده مذاکره و تشکیل دولت ائتلافی است. هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی در انتخابات اخیر اسرائیل پیروزی لازم برای تشکیل دولت را به تنهایی کسب نکردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با فرداگرامی دیگر.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در این فرداگرام هم نگاه میکنم به موضوعات مهم و انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی در هفته‌ای که گذشت. حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نگاه کاربران ایرانی به درگیری و تنش در خلیج فارس. اتهام احتکار دارو به یک آقازاده، کارگران هپکو دنبال دستمزد. بازتاب یک دادگاه و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی. تحریم استادیوم یا رفتن به ورزشگاه، مسئله این است. نظر متفاوت کاربران برای زنده نگه داشتن یاد سحر دختر آبی. بعد از حمله راکتی به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان، دوباره خلیج فارس ناآرام شد و ذهن میلیون‌ها ایرانی پیگیر تنش تازه بین ایران و عربستان و البته آمریکا. بعد از این بود که جنگ دوباره بر ایران سایه انداخت و مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی رو منشأ حمله به پایگاه نفتی عربستان عنوان کردند.
ایالات متحده به شدت حمله ایران به عربستان سعودی را محکوم می کند. از دیگر کشورها هم می خواهیم همین راه را بروند. این رفتار غیر قابل قبول است. باید ایران را مسئول بدانیم. اشتباه نکنید. این یک حمله عمدی به جهان اقتصاد و بازار انرژی جهان بود.
گروهی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی دلیل این موضوع رو مماشات آمریکا و تلاش برای مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی دونستند و در مقابل گروه دیگری هم جمهوری اسلامی رو در شرایطی دیدن که ناگزیر دست به چنین کارهایی بزنه یا از چنین اقدام‌هایی حمایت کنه. امید کرمانشاهی در توییترش نوشت مماشات و مدارای ترامپ با حکومت به گفته او ملایان در تهران به امید دیدار و مذاکره و توافق به گستاخ شدن حکومت و سپاه پاسداران انجام میده. حمیدرضا آبدینی هم در مقابل این توییت کرد که بمباران تأسیسات نفتی عربستان از سوی هر کسی انجام شده باشه قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه قبل از سفر نیویورک حسن روحانیه. بالا بردن قدرت چانه‌زنی به تعبیر این کاربر در مذاکرات و امتیازگیری نیاز به ابزار نظامی هم داره. عباس خلجی هم در فیسبوکش نوشت مهم پیامدهای گسترده و نتایج سهمگین و ویرانگریه که این حمله در پی داره. در واقع این حمله به مثابه آخرین قطعه پازل پیچیده جنگ بزرگ و ویرانگر در منطقه خاورمیانه است. اما عمار ملکی توییت کرد که نظام به این تحلیل رسیده که راه نجات از این وضعیت یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تغییر نتیجه انتخابات آمریکا با جنگ افروزی و ایجاد بحران نفتی و درگیری نظامی. به تعبیر عمار ملکی چپزده‌های جهان هم حمایتشون می‌کنن، حاضرن ایران رو ویران کنن اما جمهوری اسلامی رفتارش نرمال نشه. رامین احمدی اما در فیسبوک خودش نوشت که حمله سپاه و تخریب تولید نفت عربستان و افزایش ناگهانی بهای نفت سیاست تحریمی نفتی ایران رو میتونه مقطعی زیر سوال ببره. استراتژی بسیار زرنگ و فرصت طلبانه ای انتخاب شده. جنگ محدود و منطقه‌ای برای مجبور کردن آمریکا به پایان دادن به تحریم، اما بعضی وقتا زرنگی باعث جوانمرگی میشه به تعبیر این کاربر. دامون گلریز در تحلیل شرایط فعلی بیشتر برای ما توضیح میده.
باید گفته بشه که فشار حداکثری تا امریکا تا امروز و تولید نفت عربستان و کشورهای عرب برای جایگزین کردن نیاز بازار نفتی دنیا از نفت ایرانی که در تحریم هست، عملا امریکا و کشورهای متحد خودش در خاورمیانه رو، یعنی اعراب رو و عربستان رو، در یه موضع واکنشی قرار داده. تا الان جمهوری اسلامی در واکنش بود و امروز عربستان و امریکا در واکنش هستند. در کوتاه مدت میشه گفتش که این یک برد استراتژیک هست نسبت به نیازهایی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه بخواد این روایت رو جا بندازه که اگر قرار باشه که ما تحریم بشیم و هزینه بدیم، طبیعتاً این هزینه رو باید بقیه هم بدن. ولی در میان مدت و دراز مدت این نگاه امنیتی و این نگرانی امنیتی دنیا هر روز نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد و این نگاه امنیتی هست که میتونه فشارهای اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و آهسته آهسته لایه به لایه نگاه سازنده به نظام رو کمتر بکنه و به نفع مردم ایران که به دنبال تغییرات ساختاری هستند دنیا رو متحد بکنه. ببینید، طبق چارتر سازمان ملل فصل 7 بند 51 اگر مشخص بشه که و این اتفاق نظر در جامعه بین الملل باشه که این حمله نظامی از طرف ایران نسبت به عربستان بوده، عربستان حق داره که از خودش دفاع بکنه و این دفاع نظامی هم باشه، ولی خب به طور متناسب. آیا عربستان این کار رو میکنه، خویشتنداری میکنه؟ من خیلی امیدوارم. آیا امریکا وارد این صحنه به صورت نظامی خواهد شد؟ گمانه‌زنی هایی که در این چند روز نسبت بهش خیلی صحبت شده و بحث شده، من فکر میکنم امریکا وارد یه همچین صحنه ای نخواهد شد، نه به خاطر اینی که ترامپ مشخصا به دنبال جنگ نباشه یا هر چیزی که نیست، بلکه به این علت که نیازی به این کار نیست. نقطه ضعف جمهوری اسلامی همین سیاست حداکثری فشار اقتصادی است و فروپاشی اقتصادی. به گمان من حمله نظامی حتی محدود به هیچ شکلی به خاک ایران به نفع مردم ایران نیست، باید با اون با جدیت مخالفت کرد. در این حال موافق فشارهای اقتصادی، فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی بود به خاطر اینکه پای میز مذاکره بشینه و با گفتگو مشکلات رو حل بکنه. اینی که نظام به چه شکلی بایستی توسط مردم ایران تغییر بکنه، انتخاب مردم ایران هست و برمیگرده به تلاشهای مردم ایران و بخش نخبه ایرانی.
دوشنبه این هفته، درست همون روزی که کارگران معترض هپکوی عراق با تجمع و تحصن پرداخت حقوق عقب افتاده و دستمزد خودشون رو فریاد زدن و البته با باتون به اونها پاسخ داده شد، به طوری که حدود 20 نفر از اونها زخمی شدن و تعدادی هم بازداشت، شبنم نعمت‌زاده، یکی از فرزندان محمد رضا نعمت‌زاده وزیر پیشین صنعت، به اتهام رانت‌خواری و اخلال در بازار دارو در دادگاه حاضر شد.
سهام انتصابی را قبول دارید یا خیر؟
ببینید، بدهی رو ما داریم. بله دقیقا.
خانم شبنم نعمت‌زاده، اتهامات انتصابی را قبول دارید یا خیر؟ بعد دفاعیاتون ارائه بدید. قبول ندارید؟
نه همشو.
خب دفاعیاتون ارائه بدید. یه شما بازداشت شدید، بیم فرار و مخفی شدن شما بود. شخصی که برای شما سند گذاشته، سندی که برای شما گذاشتن، یه فردیه متولد 1373 به نام آقای امیر بارانی در دادگاه حاضر نشده. ایشون بیش از 20 میلیارد تومان برای شما اسناد ارائه کرده و گفته بازم اسناد داریم.
در چند سال اخیر بارها خبرهایی از فساد مالی و پرونده‌های قطور اقتصادی برخی مسئولان و آقازاده‌ها در رسانه‌های داخل ایران و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در مقابل بسیاری از مردم مثل کارگران یا معلمان به کوچک شدن سفره‌هاشون اعتراض کردند. یک حساب کاربری به نام خوش عقیده در توییترش با مقایسه اتهام‌های شبنم نعمت‌زاده با درخواست کارگران هپکوی عراق نوشت: سرچ کنید نعمت‌زاده مدیر چند شرکت خصوصیه و بعد سرچ کنید چه کسی هپکوی صنعتی رو به مبلغ ناچیزی فروخت. باباشو هم توییت کرد: یکی از ده ها دلیلی که به برخی از چهره‌های هنری و ورزشی میگن سلبریتی حکومتی همینه که به جای انتقاد از رانت‌خواری و احتکار داخلی میگن مشکل کمبود و گرانی دارو فقط به خاطر تحریم هاست. حساب کاربری اعظمینا هم در توییتر با انتقاد از اصولگراهایی که از پوشیدن پوشش چادر شبنم نعمت‌زاده در دادگاه به خشم اومدن نوشت: همه زور انقلابیگریتون رو توی مضحکه حمله به چادر مشکی شبنم نعمت‌زاده زدید. خجالت آور، انگار مسئله کارگران هپکو کشکه. یک حساب کاربری به نام پهلوی دوست هم در اینستاگرامش نوشت: این کارگران نه اختلاسگر بودن، نه غارتگر، نه قاتل و دزد و جنایتکار، اونها تنها حقشون رو طلب کرده بودن. مرگ دلخراش سحر و حواشی اون این هفته هم در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها موضوع پرمخاطب و پررنگی بود. مرگ خودخواسته دختر آبی در اعتراض به تبعیض و پرونده قضایی که برای اون تشکیل شد باعث شد تا بازیکنان استقلال تیم محبوب سحر قبل از آخرین بازی این هفتهشون پیراهن مشکی با قلب آبی و نام دختر آبی به تن کنن و هواداران داماش گیلان هم روی سکوها اسم سحر رو فریاد بزنن. مرگ سحر در دو هفته گذشته هم با ابراز تأسف چند باشگاه بزرگ اروپایی مثل بارسلونای اسپانیا، چلسی انگلیس و روم ایتالیا و همینطور همدردی هواداران تیم‌ها و چندین بازیکن مطرح اروپایی و مناطق دیگه دنیا همراه بود و حتی بازیکنان تیم زنان روم با بازوبند مشکی به زمین رفتند. نازیلا گلستان در توییتر خودش بعد از اینکه هواداران مرد داماش گیلان با گرامی داشته یاد سحر از حضور زنها در استادیوم‌های ایران حمایت کردند، نوشت که اینها همون مردایی هستند که جمهوری اسلامی در تلاش تا اونها رو اوباش نشون بده و بگه زنان نمیتونن در کنار این مردان بر سکوهای ورزشی بشینن و مسابقه ها رو تماشا کنن. مهدی که از مخالفان رفتن به ورزشگاه ها بعد از مرگ سحر توییت کرد ما میریم ورزشگاه و مردانه فریاد میزنیم دختر آبی روحت شاد، غافل از این که همزمان سحرهای دیگری پشت در ورزشگاه در حسرت حقوق نداشته خودشون هستن. سلمان سیما هم توییت کرد اونهایی که صحبت از تحریم استادیوم ها میکنن همدردی مردان ایرانی با دختر آبی رو ببینن، از فرصت فوتبال و حضور در ورزشگاه ها برای مبارزه باید استفاده کرد. شراگیم زند هم در فیسبوکش نوشت که تحریم استادیوم و نرفتن چالشی برای حکومت نیست. تسخیر استادیوم ها باید کلید بخوره. کاش اطلاع رسانی می شد که در زمان بازی های لیگ برتر هزاران زن و مرد در کنار هم به سمت استادیوم ها برن. مجید توکلی هم توییت کرد که جهتمندی و هدفمندی در جنبش اجتماعی مهمه و همین موجب میشه که گاهی کنش‌های به ظاهر مخالف هم به یک نتیجه مشترک برسن و مانع همبستگی نیستن. یعنی اراده کنشگر و هدف کنش مهمه. بنابراین چه حضور اعتراضی در استادیوم و چه نرفتن به استادیوم یک جهت و یک هدف رو دنبال کنه میتونه موفق باشه. هفته پیش پس از اینکه عکسی از چهره سحر یا همون دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گروهی از دوستداران او به یادش در حوالی محلی که او خودسوزی کرده بود، خیابان شریعتی و معلم تهران، تجمعی کردند و با روشن کردن شمع و عکس او یادش رو گرامی داشتند. جمعی از ایرانی‌های ساکن تورنتو کانادا هم اوایل این هفته در یکی از میدان‌های اصلی شهر به یاد سحر شمعی افروختند و با سروده ایران یادش رو گرامی داشتند. در کشور همسایه افغانستان هم تعدادی از زنان و دختران فوتبال دوست با پوشش آزاد در یک ورزشگاه کابل به یاد سحر جمع شدند و از حق ورود زنان به استادیوم ها حمایت کردند.
اینجا کابل، پایتخت فوتبالی افغانستان، استادیوم فدراسیون فوتبال، دخترای افغان به نشانه همدردی با سحر هشتگ دختر آبیر گرفتن و آمدن در حین تماشای مسابقه گل شد. در حین تماشای مسابقه لیگ برتر فوتبال افغانستان از سحر و دخترای ایرانی که نمیتونن به استادیوم برن حمایت میکنن.
مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم به اون پرداخته شد. مهتاب، این چند روزه ماجرای حمله به تأسیسات نفتی عربستان خب خیلی بحث برانگیز بوده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری. روزنامه‌های ایران هم به این موضوع قطعاً پرداختن. چه گفتن و چه نوشتن؟
درسته بنیامین، تقریباً همه روزنامه‌ها درباره حملات به تأسیسات نفتی عربستان نوشتن. از روزنامه کیهان شروع می‌کنم که با هیجان و نوعی ابراز خرسندی از این حملات نوشته و در مطلب خودش نوشته که این حملات ضربه مهلکی به عربستان وارد کرده. بعد از احتمال تکرار این حملات نوشته به نقل از سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن و بعد گفته که حتی ممکنه احتمال داره که حملات بعدی به تأسیسات شیرین کننده آب در عربستان سعودی باشه. روزنامه مردم سالاری هم با تیتر خط و نشان صنعا برای ریاض از تهدیدها و هشدارهای حوثی‌ها به عربستان نوشت و اظهارات یحیی سری سخنگوی نظامی شبه نظامیان حوثی رو منتشر کرد در این باره که او گفته که این حملات ممکن تکرار بشه و این تأسیسات همچنان در تیررس این گروه شبه نظامی هست و ممکنه که دوباره رخ بده این حملات. اما بعضی از روزنامه‌ها از پیامدهای این حمله نوشتن. مثلا روزنامه ابتکار ضمن رد اتهام دست داشتن ایران در این حملات از کاهش تولید نفت عربستان و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نوشته و پیش بینی کرده که حتی احتمال داره قیمت نفت در بازارهای جهانی به بشکه‌ای 100 دلار هم برسه. اما میخوام بگم که در حقیقت همه روزنامه‌ها تقریبا رویکرد یکسانی داشتن به این موضوع، همونطور که در مورد تحریم ها یا نفتکش ها یا روابط ایران و آمریکا روی کردشون یکسان بود و اون چه که بهش هیچ کدوم از روزنامه ها اشاره نکردن شواهدی هست که آمریکا و ائتلاف به رهبری عربستان ازش خبر دادن، از این که در این مورد که در این حملات از سلاح هایی که ساخت ایران یا سلاح های ایرانی استفاده شده.
درسته، خیلی جالبه که اتفاقا این که الان روزنامه ابتکار گفتی که رد کرده نقش ایران رو در این حمله ها، خب از اون طرف روزنامه کیهان خیلی ابراز شعف کرده و شادمانی کرده
همینطوره.
از این اتفاق.
آره، البته جای تعجب نداره به خاطر اینکه ایران خب حمایتش از شبه نظامیان حوثی رو هیچ وقت پنهان نکرده.
خب درست روز دوشنبه اگر اشتباه نکنم وقتی که کارگران هپکوی عراق معترض بودند به حالا وضعیت معیشتی و حقوق و این مسائل صنفی خودشون، پرونده در یکی از دادگاه‌ها بود مال دختر وزیر سابق که متهم هست به اخلال در واقع قاچاق دارو و اخلال در این موضوع در واقع در توزیع و فروش دارو. روزنامه‌ها به این هم نگاه کرده.
درسته، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت که همونطور که تو گفتی جلسه دادگاهش دوشنبه بود، روزنامه جوان با تیتر شبنم داروخوار در مطلبی مفصل به شرح اتهام‌های او و کیفرخواست و آنچه که در دادگاه گذشت پرداخته. در مقابل روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری به نقل از شبنم نعمت‌زاده نوشته خیلی چیزها را نمیتوانم بگویم چون مردم باور نمی کنند. این روزنامه هم شرحی از جلسه دادگاه نوشته و بعد توضیح داده که شبنم نعمت‌زاده اتهامهاش را رد کرده و گفته به خاطر سوء مدیریت اون شرکتی که داشتن بدهی پیدا کرده و اون گفته که از امضاش سوء استفاده شده. به هر حال میدونیم که در این قبیل پرونده ها معمولا به خصوص روزنامه های منتقد دولت روحانی خیلی میرن سراغ این موضوع، اما باید منتظر نتیجه دادگاه و رأی دادگاه بود و دید که پرونده به کجا میرسه.
هرچند در این چند وقته مرتب ردپایی از یک آقازاده یا خانواده حالا وزرای سابق و فعلی در این پرونده ها دیده میشه و بهش پرداخته شده.
همینطور.
خب اما این هفته اتفاقی که افتاد بعد از ماجرای مرگ دلخراش سحر یا همون دختر آبی، خیلی ها گفتن که در واقع دیگه در واقع آقایون هم نرن استادیوم به نشانه اعتراض، برخی هم گفتن استادیوم برن و اونجا مطالبات سحر رو که همون ورود زنان به استادیوم هست در واقع بیان بکنن. روزنامه ها به این موضوعات اصلا نگاهی کردن؟
آره، همونطور که تو میگی بحث دختر آبی هنوزم داغ هست در شبکه های اجتماعی، اما هفته پیش هم اشاره کردیم به این موضوع. با وجود اینکه کاربران شبکه های اجتماعی خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتن، اما کمتر روزنامه‌ای به سراغ این موضوع رفت. روزنامه صدای اصلاحات دیدم که در مطلبی سخنان محمد رضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس رو نوشت که این موضوع نباید سیاسی بشه و موضوع ورود زنان به ورزشگاه یعنی، و باید دولت اون رو حل کنه، در حالی که خب دولت بارها گفته که منع قانونی برای این موضوع وجود نداره، اما ما میدونیم که ورود زنان به ورزشگاه ها مخالفانی در میان مقام های دیگر جمهوری اسلامی داره.
برخی مقامات دولتی مثل آقای واعظی گفتن که باید زمینه فراهم بشه، در واقع بهانه‌ای که سال هاست.
آره درسته، ولی خب خیلی مخالف داره این موضوع، به خصوص در میان مراجع تقلید شیعه، و خب بسیاری از کاربران هم میگن که این موضوع تنها به دست دولت حل نمیشه. و روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی هم به نقل از فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، نوشته که تندروها حضور زنان در ورزشگاه ها رو به اینجا کشوندن، و فاطمه هاشمی در این مصاحبه خیلی انتقاد کرده از مخالفان ورود زنان به ورزشگاه ها.
خیلی ممنونم ازت. اما باز هم نوبت میرسه به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یا ویدیوهایی که کاربران برای ما فرستادن. اولین روز از مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی تهران و سالن خالی با این توضیح که در سایت اعلام شده بود بلیت فروشی تمام شده چون جایگاه ها پر شده، اما سالن خالی نشانگر چیز دیگری هست. ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد از مراسم محرم و عاشورای امسال که شخصیت شمر رو در حال کتک زدن زنان در مراسم محرم در شهرستان میناب نشون میده. این فرد البته بعداً اعلام شد که بازداشت شده، اما انگیزه های او چندان روشن نیست. هر سال هم تصاویری از مراسم و رفتارهای خشن به بهانه محرم در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. ویدئویی هم داریم از روستای سیاه خوله در خراسان رضوی و کودکی رو میبینیم که به دلیل نبود امکانات پزشکی و مشکلات دهان و دندان نمیتونه راحت غذا بخوره.
هیچی دندون نداره که، بچه همش خرابه. بعد گفتن چقدر هزینه شه؟
یعنی 5 6 میلیون تا
8 میلیون برای بچه.
بله. بعد دندون از کلا همه برداشته شه، چیکار شه فلاش.
من خودم
هیچ وقت بودجه ندارم.
2 میلیون. برام گفت 2 میلیون دندونام هم خراب، مادر همش دندون درد مرده.
خب.
راستم میگه مادر دندونات 3 4 میلیون خرج داره.
3 4 میلیون خرج داره که دندون بکشی؟
بکشی، بگذری.
80 تن آزاد میگیرم.
80 تومن؟ بله. یعنی حتی برای کشیدن دندون
80 تا چند تا دندون از هم داغون خورد،
همه دندوناش داغون بود. ولی بچه چجوری غذا میخوره پس؟
این فرداگرام هم تمام شد. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه دیگه که من در خدمت شما باشم، خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم. با آخرین اخبار ایران و جهان. We know precisely who conducted these attacks was Iran. وزیر خارجه آمریکا میگوید درباره مسئولیت ایران در حمله به عربستان اجماع وجود دارد. پنتاگون میگوید با ریاض بر سر مقابله با تهدیدات از مرزهای شمالی عربستان رایزنی خواهد کرد. و ایالات متحده برای سفر حسن روحانی و محمد جواد ظریف به نیویورک روادید صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ابوظبی گفت بین کشورهای منطقه درباره مسئول بودن ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان اجماع وجود دارد و به گفته او تحریم‌ها علیه ایران افزایش می‌یابد. مایک پومپو پس از دیدارهای دو روزه‌اش با رهبران عربستان و امارات گفت در جهت تشکیل ائتلافی برای صلح تلاش می‌کند و واشنگتن مایل به راه حلی مسالمت‌آمیز است. او اظهار امیدواری کرد جمهوری اسلامی ایران هم نگاهش بر همین منوال باشد.
من برای دیپلماسی به اینجا آمدم، ولی وزیر خارجه ایران در حال تهدید به جنگ تمام عیار و ادامه دادن آن تا آخرین آمریکایی باقی مانده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیش از این گفته بود که اگر آمریکا یا عربستان به ایران حمله کنند جنگی تمام عیار روی خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که پس از حملات شنبه گذشته به تأسیسات نفتی عربستان بر سر خطراتی که از شمال مرزهای پادشاهی سعودی را تهدید می‌کند به ریاض مشاوره خواهد داد. جوناتان هافمن سخنگوی پنتاگون روز پنجشنبه تاکید کرد که ارزیابی‌های عربستان درباره حمله به تأسیسات نفتی آرامکو هنوز در جریان است، اما نشانه‌هایی برای مقصر شناختن تهران وجود دارد. عربستان روز پنجشنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر اینکه سلاح‌های مورد استفاده در حمله به تأسیسات نفتی این کشور ایرانی هستند، این حمله را یک حمله تروریستی سازمان یافته توصیف کرده است. ایران دست داشتن در این حملات را رد کرده و می‌گوید حوثی‌ها به عربستان حمله کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت تحقیقات در مورد حادثه حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان باید بی‌طرفانه باشد. به گفته آقای لاوروف اتهام زنی بر اساس اطلاعات تایید نشده صرفاً به تشدید تنش منجر می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز روز گذشته درباره عاملان حادثه حمله به تأسیسات نفتی عربستان خواستار تحقیقاتی جامع، بی‌طرفانه و منصفانه درباره این حادثه شد. ایالات متحده روادید سفر به این کشور را برای شرکت حسن روحانی و محمد جواد ظریف در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته صادر کرد. محمد جواد ظریف قرار است امروز جمعه راهی نیویورک شود. پیش از این مقامات ایران اعلام کرده بودند این سفر ممکن است به دلیل عدم صدور روادید انجام نشود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گفته بود نشست سازمان ملل مهم است و نمی‌خواهد برخی از آن محروم شوند، ولی تصمیم گیری در این باره به خود مقامات ایرانی بستگی دارد. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود که نتوانست در انتخابات پارلمانی اسرائیل اکثریت آرا را به دست آورد، خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد و بنی گانتس مهمترین رقیب سیاسی خود را به همکاری دعوت کرد.
بنی، ما باید به زودی یک دولت ائتلافی گسترده تشکیل دهیم. ملت انتظار دارد که هر دوی ما مسئولیت خود را نشان دهیم و به همکاری‌هایمان ادامه دهیم.
با وجود این درخواست آقای نتانیاهو، بنی گانتس رهبر بلوک موسوم به آبی و سفید که 33 کرسی را در پارلمان 120 نفره اسرائیل کسب کرده، اعلام کرد می‌خواهد دولتی به ریاست خودش تشکیل دهد.
من قصد دارم یک دولت لیبرال ملی را تشکیل دهم، دولتی که اراده مردم و وعده های اصلی ما به مردم را آشکار کند.
به رغم این پاسخ منفی بنی گانتس، بنیامین نتانیاهو شامگاه پنجشنبه بار دیگر گفت آماده مذاکره و تشکیل دولت ائتلافی است. هیچ یک از احزاب و جریانات سیاسی در انتخابات اخیر اسرائیل پیروزی لازم برای تشکیل دولت را به تنهایی کسب نکردند. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با فرداگرامی دیگر.
سلام به شما، بنیامین صدر هستم. در این فردای رام هم نگاه میکنم به موضوعات مهم و انتخاب شده شبکه های اجتماعی در هفته ای که گذشت. حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نگاه کاربران ایرانی به درگیری و تنش در خلیج فارس. اتهام احتکار دارو به یک آقازاده، کارگران هپکو دنبال دستمزد. بازتاب یک دادگاه و اعتراض در شبکه‌های اجتماعی. تحریم استادیوم یا رفتن به ورزشگاه، مسئله این است. نظر متفاوت کاربران برای زنده نگه داشتن یاد سحر دختر آبی. بعد از حمله راکتی به تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان، دوباره خلیج فارس ناآرام شد و ذهن میلیون‌ها ایرانی پیگیر تنش تازه بین ایران و عربستان و البته آمریکا. بعد از این بود که جنگ دوباره بر ایران سایه انداخت و مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا جمهوری اسلامی را منشأ حمله به پایگاه نفتی عربستان عنوان کردند.
ایالات متحده به شدت حمله ایران به عربستان سعودی را محکوم می کند. از دیگر کشورها هم می خواهیم همین راه را بروند. این رفتار غیر قابل قبول است. باید ایران را مسئول بدانیم. اشتباه نکنید. این یک حمله عمدی به جهان اقتصاد و بازار انرژی جهان بود.
گروهی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی دلیل این موضوع رو مماشات آمریکا و تلاش برای مذاکره ایالات متحده با جمهوری اسلامی دونستند و در مقابل گروه دیگری هم جمهوری اسلامی رو در شرایطی دیدن که ناگزیر دست به چنین کارهایی بزنه یا از چنین اقدام‌هایی حمایت کنه. امید کرمانشاهی در توییترش نوشت: مماشات و مدارای ترامپ با حکومت به گفته او ملایان در تهران به امید دیدار و مذاکره و توافق به گستاخ شدن حکومت و سپاه پاسداران انجام میده. حمیدرضا آبدینی هم در مقابل این توییت کرد که بمباران تأسیسات نفتی عربستان از سوی هر کسی انجام شده باشه، قدرت نمایی جمهوری اسلامی در منطقه قبل از سفر نیویورک حسن روحانیه. بالا بردن قدرت چانه‌زنی به تعبیر این کاربر در مذاکرات و امتیازگیری نیاز به ابزار نظامی هم داره. عباس خلجی هم در فیسبوکش نوشت: مهم پیامدهای گسترده و نتایج سهمگین و ویرانگریه که این حمله در پی داره. در واقع این حمله به مثابه آخرین قطعه پازل پیچیده جنگ بزرگ و ویرانگر در منطقه خاورمیانه است. اما عمار ملکی توییت کرد که نظام به این تحلیل رسیده که راه نجات از این وضعیت یک دوره‌ای کردن ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تغییر نتیجه انتخابات آمریکا با جنگ افروزی و ایجاد بحران نفتی و درگیری نظامی. به تعبیر عمار ملکی، چپزده‌های جهان هم حمایتشون می‌کنن، حاضرن ایران رو ویران کنن اما جمهوری اسلامی رفتارش نرمال نشه. رامین احمدی اما در فیسبوک خودش نوشت که حمله سپاه و تخریب تولید نفت عربستان و افزایش ناگهانی بهای نفت، سیاست تحریمی نفتی ایران رو میتونه مقطعی زیر سوال ببره. استراتژی بسیار زرنگ و فرصت طلبانه ای انتخاب شده. جنگ محدود و منطقه‌ای برای مجبور کردن آمریکا به پایان دادن به تحریم، اما بعضی وقتا زرنگی باعث جوانمرگی میشه به تعبیر این کاربر. دامون گلریز در تحلیل شرایط فعلی بیشتر برای ما توضیح میده.
باید گفته بشه که فشار حداکثری تا امریکا تا امروز و تولید نفت عربستان و کشورهای عرب برای جایگزین کردن نیاز بازار نفتی دنیا از نفت ایرانی که در تحریم هست، عملا امریکا و کشورهای متحد خودش در خاورمیانه رو، یعنی اعراب رو و عربستان رو، در یه موضع واکنشی قرار داده. تا الان جمهوری اسلامی در واکنش بود و امروز عربستان و امریکا در واکنش هستند. در کوتاه مدت میشه گفتش که این یک برد استراتژیک هست نسبت به نیازهایی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه بخواد این روایت رو جا بندازه که اگر قرار باشه که ما تحریم بشیم و هزینه بدیم، طبیعتاً این هزینه رو باید بقیه هم بدن. ولی در میان مدت و دراز مدت این نگاه امنیتی و این نگرانی امنیتی دنیا هر روز نسبت به جمهوری اسلامی بیشتر خواهد شد و این نگاه امنیتی هست که میتونه فشارهای اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و آهسته آهسته لایه به لایه نگاه سازنده به نظام رو کمتر بکنه و به نفع مردم ایران که به دنبال تغییرات ساختاری هستند دنیا رو متحد بکنه. ببینید، طبق چارتر سازمان ملل فصل 7 بند 51 اگر مشخص بشه که و این اتفاق نظر در جامعه بین الملل باشه که این حمله نظامی از طرف ایران نسبت به عربستان بوده، عربستان حق داره که از خودش دفاع بکنه و این دفاع نظامی هم باشه، ولی خب به طور متناسب. آیا عربستان این کار رو میکنه، خویشتنداری میکنه؟ من خیلی امیدوارم. آیا امریکا وارد این صحنه به صورت نظامی خواهد شد؟ گمانه‌زنی هایی که در این چند روز نسبت بهش خیلی صحبت شده و بحث شده، من فکر میکنم امریکا وارد یه همچین صحنه ای نخواهد شد، نه به خاطر اینی که ترامپ مشخصا به دنبال جنگ نباشه یا هر چیزی که نیست، بلکه به این علت که نیازی به این کار نیست. نقطه ضعف جمهوری اسلامی همین سیاست حداکثری فشار اقتصادی است و فروپاشی اقتصادی. به گمان من حمله نظامی حتی محدود به هیچ شکلی به خاک ایران به نفع مردم ایران نیست، باید با اون با جدیت مخالفت کرد. در این حال موافق فشارهای اقتصادی، فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی بود به خاطر اینکه پای میز مذاکره بشینه و با گفتگو مشکلات رو حل بکنه. اینی که نظام به چه شکلی بایستی توسط مردم ایران تغییر بکنه، انتخاب مردم ایران هست و برمیگرده به تلاشهای مردم ایران و بخش نخبه ایرانی.
دوشنبه این هفته، درست همون روزی که کارگران معترض هپکوی عراق با تجمع و تحصن پرداخت حقوق عقب افتاده و دست مزد خودشون رو فریاد زدن و البته با باتون به اونها پاسخ داده شد، به طوری که حدود 20 نفر از اونها زخمی شدن و تعدادی هم بازداشت. شبنم نعمتزاده، یکی از فرزندان محمد رضا نعمتزاده وزیر پیشین صنعت، به اتهام رانتخاری و اخلال در بازار دارو در دادگاه حاضر شد.
سهام انتصابی را قبول دارید یا خیر؟
ببینید، بدهی رو ما داریم. بله دقیقا.
خانم شبنم نعمت‌زاده، اتهامات انتصابی را قبول دارید یا خیر؟ بعد دفاعیاتون ارائه بدید. قبول ندارید؟
نه همشو. خب
دفاعیاتون ارائه بدید. گه شما بازداشت شدید، بیم فرار و مخفی شدن شما بود. شخصی که برای شما سند گذاشته، سندی که برای شما گذاشتن، یه فردیه متولد 1373 به نام آقای امیر بارانی، در دادگاه حاضر نشده. ایشون بیش از 20 میلیارد تومان برای شما اسناد ارائه کرده و گفته بازم اسناد داریم.
در چند سال اخیر بارها خبرهای از فساد مالی و پرونده‌های قطور اقتصادی برخی مسئولان و آقازاده‌ها در رسانه‌های داخل ایران و همینطور شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و در مقابل بسیاری از مردم مثل کارگران یا معلمان به کوچک شدن سفره‌هاشون اعتراض کردند. یک حساب کاربری به نام خوش عقیده در توییترش با مقایسه اتهام‌های شبنم نعمت‌زاده با درخواست کارگران هپکوی عراق نوشت: سرچ کنید نعمت‌زاده مدیر چند شرکت خصوصیه، و بعد سرچ کنید چه کسی هپکوی صنعتی رو به مبلغ ناچیزی فروخت. باباشو هم توییت کرد: یکی از ده ها دلیلی که به برخی از چهره های هنری و ورزشی میگن سلبریتی حکومتی همینه که به جای انتقاد از رانتخاری و احتکار داخلی، میگن مشکل کمبود و گرانی دارو فقط به خاطر تحریم هاست. حساب کاربری اعظمینا هم در توییتر با انتقاد از اصولگراهایی که از پوشیدن پوشش چادر شبنم نعمت‌زاده در دادگاه به خشم اومدن نوشت: همه زور انقلابیگریتون رو توی مضحکه حمله به چادر مشکی شبنم نعمت‌زاده زدید. خجالت آوره، انگار مسئله کارگران هپکو کشکه. یک حساب کاربری به نام پهلوی دوست هم در اینستاگرامش نوشت: این کارگران نه اختلاسگر بودن، نه غارتگر، نه قاتل و دزد و جنایتکار، اونها تنها حقشون رو طلب کرده بودن. مرگ دلخراش سحر و حواشی اون این هفته هم در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها موضوع پرمخاطب و پررنگی بود. مرگ خودخواسته دختر آبی در اعتراض به تبعیض و پرونده قضایی که برای اون تشکیل شد باعث شد تا بازیکنان استقلال تیم محبوب سحر قبل از آخرین بازی این هفتهشون پیراهن مشکی با قلب آبی و نام دختر آبی به تن کنن و هواداران داماش گیلان هم روی سکوها اسم سحر رو فریاد بزنن. مرگ سحر در دو هفته گذشته هم با ابراز تأسف چند باشگاه بزرگ اروپایی مثل بارسلونای اسپانیا، چلسی انگلیس و روم ایتالیا و همینطور همدردی هواداران تیم‌ها و چندین بازیکن مطرح اروپایی و مناطق دیگه دنیا همراه بود و حتی بازیکنان تیم زنان روم با بازوبند مشکی به زمین رفتند. نازیلا گلستان در توییتر خودش بعد از اینکه هواداران مرد داماش گیلان با گرامی داشته یاد سحر از حضور زنها در استادیوم‌های ایران حمایت کردند نوشت که اینها همون مردایی هستند که جمهوری اسلامی در تلاش تا اونها رو اوباش نشون بده و بگه زنان نمیتونن در کنار این مردان بر سکوهای ورزشی بشینن و مسابقه ها رو تماشا کنن. مهدی که از مخالفان رفتن به ورزشگاه ها بعد از مرگ سحر توییت کرد ما میریم ورزشگاه و مردانه فریاد میزنیم دختر آبی روحت شاد، غافل از این که همزمان سحرهای دیگری پشت در ورزشگاه در حسرت حقوق نداشته خودشون هستن. سلمان سیما هم توییت کرد اونهایی که صحبت از تحریم استادیوم ها میکنن همدردی مردان ایرانی با دختر آبی رو ببینن، از فرصت فوتبال و حضور در ورزشگاه ها برای مبارزه باید استفاده کرد. شراگیم زند هم در فیسبوکش نوشت که تحریم استادیوم و نرفتن چالشی برای حکومت نیست. تسخیر استادیوم ها باید کلید بخوره. کاش اطلاع رسانی می شد که در زمان بازی های لیگ برتر هزاران زن و مرد در کنار هم به سمت استادیوم ها برن. مجید توکلی هم توییت کرد که جهتمندی و هدفمندی در جنبش اجتماعی مهمه و همین موجب میشه که گاهی کنش‌های به ظاهر مخالف هم به یک نتیجه مشترک برسن و مانع همبستگی نیستن. یعنی اراده کنشگر و هدف کنش مهمه. بنابراین چه حضور اعتراضی در استادیوم و چه نرفتن به استادیوم یک جهت و یک هدف رو دنبال کنه میتونه موفق باشه. هفته پیش پس از اینکه عکسی از چهره سحر یا همون دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، گروهی از دوستداران او به یادش در حوالی محلی که او خودسوزی کرده بود، خیابان شریعتی و معلم تهران، تجمعی کردند و با روشن کردن شمع و عکس او یادش رو گرامی داشتند. جمعی از ایرانی‌های ساکن تورنتو کانادا هم اوایل این هفته در یکی از میدان‌های اصلی شهر به یاد سحر شمعی افروختند و با سرود ایران یادش رو گرامی داشتند. در کشور همسایه افغانستان هم تعدادی از زنان و دختران فوتبال دوست با پوشش آزاد در یک ورزشگاه کابل به یاد سحر جمع شدند و از حق ورود زنان به استادیوم ها حمایت کردند.
اینجا کابل، پایتخت فوتبالی افغانستان، استادیوم فدراسیون فوتبال. دخترای افغان به نشانه همدردی با سحر هشتگ دختر آبیر گرفتن و آمدن در حین تماشای مسابقه گل شد. در حین تماشای مسابقه لیگ برتر فوتبال افغانستان از سحر و دخترای ایرانی که نمیتونن به استادیوم برن حمایت میکنن.
مهتاب وحیدی راد نگاهی کرده به موضوعات انتخاب شده شبکه‌های اجتماعی که در روزنامه‌های ایران هم به اون پرداخته شد. مهتاب، این چند روزه ماجرای حمله به تأسیسات نفتی عربستان خب خیلی بحث برانگیز بوده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری. روزنامه‌های ایران هم به این موضوع قطعاً پرداختن. چه گفتن و چه نوشتن؟
درسته بنیامین، تقریباً همه روزنامه‌ها درباره حملات به تأسیسات نفتی عربستان نوشتن. از روزنامه کیهان شروع می‌کنم که با هیجان و نوعی ابراز خرسندی از این حملات نوشته و در مطلب خودش نوشته که این حملات ضربه مهلکی به عربستان وارد کرده. بعد از احتمال تکرار این حملات نوشته به نقل از سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن و بعد گفته که حتی ممکنه احتمال داره که حملات بعدی به تأسیسات شیرین کننده آب در عربستان سعودی باشه. روزنامه مردم سالاری هم با تیتر خط و نشان صنعا برای ریاض از تهدیدها و هشدارهای حوثی‌ها به عربستان نوشت و اظهارات یحیی سری سخنگوی نظامی شبه نظامیان حوثی رو منتشر کرد در این باره که او گفته که این حملات ممکن تکرار بشه و این تأسیسات همچنان در تیررس این گروه شبه نظامی هست و ممکنه که دوباره رخ بده این حملات. اما بعضی از روزنامه‌ها از پیامدهای این حمله نوشتن. مثلا روزنامه ابتکار ضمن رد اتهام دست داشتن ایران در این حملات از کاهش تولید نفت عربستان و افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نوشته و پیش بینی کرده که حتی احتمال داره قیمت نفت در بازارهای جهانی به بشکه‌ای 100 دلار هم برسه. اما میخوام بگم که در حقیقت همه روزنامه‌ها تقریبا رویکرد یکسانی داشتن به این موضوع، همونطور که در مورد تحریم ها یا نفتکش ها یا روابط ایران و آمریکا روی کردشون یکسان بود و اون چه که بهش هیچ کدوم از روزنامه ها اشاره نکردن شواهدی هست که آمریکا و ائتلاف به رهبری عربستان ازش خبر دادن، از این که در این مورد که در این حملات از سلاح‌هایی که ساخت ایران یا سلاح‌های ایرانی استفاده شده.
درسته، خیلی جالبه که اتفاقا این که الان روزنامه ابتکار گفتی که رد کرده نقش ایران رو در این حمله ها، خب از اون طرف روزنامه کیهان خیلی ابراز شعف کرده و شادمانی کرده از این اتفاق.
آره، البته جای تعجب نداره به خاطر اینکه ایران خب حمایتش از شبه نظامیان حوثی رو هیچ وقت پنهان نکرده.
خب درست روز دوشنبه اگر اشتباه نکنم وقتی که کارگران هپکوی عراق معترض بودند به حالا وضعیت معیشتی و حقوق و این مسائل صنفی خودشون، پرونده در یکی از دادگاه ها بود مال دختر وزیر سابق که متهم هست به اخلال در واقع قاچاق دارو و اخلال در این موضوع در واقع در توزیع و فروش دارو. روزنامه ها به این هم نگاه کرده.
درسته، شبنم نعمت‌زاده فرزند محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت که همونطور که تو گفتی جلسه دادگاهش دوشنبه بود، روزنامه جوان با تیتر شبنم داروخوار در مطلبی مفصل به شرح اتهام‌های او و کیفرخواست و آنچه که در دادگاه گذشت پرداخته. در مقابل روزنامه اصلاح طلب مردم سالاری به نقل از شبنم نعمت‌زاده نوشته خیلی چیزها را نمیتوانم بگویم چون مردم باور نمی‌کنند. این روزنامه هم شرحی از جلسه دادگاه نوشته و بعد توضیح داده که شبنم نعمت‌زاده اتهام‌هاش را رد کرده و گفته به خاطر سوء مدیریت اون شرکتی که داشتن بدهی پیدا کرده و او گفته که از امضاش سوء استفاده شده. به هر حال میدونیم که در این قبیل پرونده ها معمولا به خصوص روزنامه های منتقد دولت روحانی خیلی میرن سراغ این موضوع، اما باید منتظر نتیجه دادگاه و رأی دادگاه بود و دید که پرونده به کجا میره.
هرچند در این چند وقته مرتب ردپایی از یک آقازاده یا خانواده حالا وزرای سابق و فعلی در این پرونده ها
دیده میشه و بهش پرداخته شده.
همینطور.
خب اما این هفته اتفاقی که افتاد بعد از ماجرای مرگ دلخراش سحر یا همون دختر آبی، خیلی ها گفتن که در واقع دیگه در واقع آقایون هم نرن استادیوم به نشانه اعتراض، برخی هم گفتن استادیوم برن و اونجا مطالبات سحر رو که همون ورود زنان به استادیوم هست در واقع بیان بکنن. روزنامه ها به این موضوعات اصلا نگاهی کردن؟
آره، همونطور که تو میگی بحث دختر آبی هنوزم داغ هست در شبکه های اجتماعی، اما هفته پیش هم اشاره کردیم به این موضوع. با وجود اینکه کاربران شبکه های اجتماعی خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتن، اما کمتر روزنامه‌ای به سراغ این موضوع رفت. روزنامه صدای اصلاحات دیدم که در مطلبی سخنان محمد رضا عارف نماینده اصلاح طلب مجلس رو نوشت که این موضوع نباید سیاسی بشه و موضوع ورود زنان به ورزشگاه یعنی، و باید دولت اون رو حل کنه، در حالی که خب دولت بارها گفته که منع قانونی برای این موضوع وجود نداره، اما ما میدونیم که ورود زنان به ورزشگاه ها مخالفانی در میان مقام های دیگر جمهوری اسلامی داره.
هرچند برخی مقامات دولتی مثل آقای واعظی گفتن که باید زمینه فراهم بشه، در واقع بهانه‌ای که سالهاست.
آره درسته، ولی خب خیلی مخالف داره این موضوع، به خصوص در میان مراجع تقلید شیعه، و خب بسیاری از کاربران هم میگن که این موضوع تنها به دست دولت حل نمیشه. و روزنامه اصلاح طلب آرمان ملی هم به نقل از فاطمه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، نوشته که تندروها حضور زنان در ورزشگاه ها رو به اینجا کشوندن، و فاطمه هاشمی در این مصاحبه خیلی انتقاد کرده از مخالفان ورود زنان به ورزشگاه ها.
خیلی ممنونم ازت.
اما باز هم نوبت میرسه به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یا ویدیوهایی که کاربران برای ما فرستادن. اولین روز از مسابقات والیبال قهرمانی آسیا به میزبانی تهران و سالن خالی با این توضیح که در سایت اعلام شده بود بلیت فروشی تمام شده چون جایگاه ها پر شده، اما سالن خالی نشانگر چیز دیگری هست. ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد از مراسم محرم و عاشورای امسال که شخصیت شمر رو در حال کتک زدن زنان در مراسم محرم در شهرستان میناب نشون میده. این فرد البته بعداً اعلام شد که بازداشت شده، اما انگیزه های او چندان روشن نیست. هر سال هم تصاویری از مراسم و رفتارهای خشن به بهانه محرم در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه. ویدئویی هم داریم از روستای سیاه‌خوله در خراسان رضوی و کودکی رو می‌بینیم که به دلیل نبود امکانات پزشکی و مشکلات دهان و دندان نمی‌تونه راحت غذا بخوره.
هیچی دندون نداره که، بچه همش خرابه. بعد گفتن چقدر هزینه شه؟
یعنی 5-6 میلیون تا حداقل.
5 میلیون؟
بله.
برای بچه.
بله. بعد دندون از کلا همه برداشته شه، چیکار شه فلان شه.
من خودم فقط بودجه ندارم. 2 میلیون. بعد موقع 2 میلیون دندونام هم خراب، مادر همه چه دندون درد مرد.
خب.
راستم میگم مادر دندونات 3-4 میلیون خرج داره.
3-4 میلیون خرج داره که دندون بکشی؟
بکشی، بگذری.
80 تا آزاد میگیرم.
80 تومن؟
بله.
یعنی حتی برای کشیدن دندون
80 تا چند تا دندون هم داغون خورد.
همه دندوناش داغون بود. ولی بچه چجوری غذا میخوره پس؟
این فرداگرام هم تمام شد. روز و لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا برنامه دیگه که من در خدمت شما باشم، خدا نگهدار.